ساعت 14 ایران تهران رادیو سلامت. به نام خالق هستی بخش، هموطن سلام. آغاز بخش عصرگاهی رادیو سلامت. همراهان رادیو سلامت، سلام گرم ما رو در این روز زمستونی پذیرا باشید. امیدوارم که در این نوبت کار، یعنی از همینک تا ساعت 22، مثل همیشه با ما همراه باشید. آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. امیدوارم فرصت داشته باشید رأس ساعت شنونده برنامه‌های منتخب خودتون باشید. امروز 23 بهمن ماه 1402 که دیروز 22 بهمن ماه برگ زرین دیگه به تاریخ کشور عزیزمون اضافه شد، برگ زرینی که شما مردم عزیز اونو با عشق و همدلی رقم زدید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. امروز من لیلا رحیمیان به اتفاق همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیلا باقری، صدا بردار محترم جناب آقای مهندس بهنام رحمتی، هماهنگیمون سرکار خانم عفت میزبان عزیز و ارتباطاتمون سرکار خانم شهناز زیرهچی افتخار داریم تا ساعت 22 در نوبت عصرگاهی رادیو سلامت با شما همراه باشیم. پیشاپیش امیدوارم برنامه های عصرگاهی رادیو سلامت مورد اقبال و استقبال شما عزیزان شنونده واقع بشه و فرصت داشته باشید شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون باشید. اما بریم نگاهی بندازیم به جدول پخش برنامه های امروزمون. تا چند دقیقه دیگر اولین برنامه نوبت کاری ما، برنامه با هم حرف بزنیم، به صورت زنده و مستقیم کاری از گروه سلامت روان تقدیم حضورتون میشه. تصویب شد. تکرار این برنامه رو میتونید رأس ساعت 14:50 بشنوید. مجله پزشکی به صورت زنده و مستقیم رأس ساعت 15 تقدیم حضورتون میشه. اخبار سلامت ساعت 16 تقدیم حضورتون میشه. مسابقه هرم طلایی 16:05 و برنامه مثبت 12 ساعت 16:30 تقدیم حضورتون میشه. برنامه عصرگاهی عصری نو رأس ساعت 17 به صورت زنده و مستقیم کاری از گروه سلامت روان تقدیم حضورتون میشه. سفره ایرانی رو ساعت 18:30 میتونید بشنوید. رویدادهای سلامت هم رأس ساعت 19 تقدیم حضورتون میشه. تکرار برنامه فراسو رو میتونید ساعت 19:10 بشنوید. 19:55 کوچه بنبست نیست، این برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد. و رأس ساعت 20 میتونید شنونده چشمنداز رادیو سلامت باشید. بیست و سی کافه خبرمون تقدیم حضورتون میشه. هم صدا رو 21 میشنوید. کوچولوهای عزیز و نازنینمون هم میتونن برنامه خودشون سیبک و قصه های مادر بزرگ رو رأس ساعت 21:10 بشنون. و پایان بخش برنامه های این نوبت کاری ما نمایش رادیویی خواهد بود که ساعت 21:30 دقیقه میتونید نمایش رادیویی رو بشنوید. اما همینک دعوت میکنم از شما عزیزان با همکارانم همراه باشید با برنامه زندگی با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم. به نام خدای بی همتا. دوستان همراه سلام، روزتون بخیر و سلامتی. ممنونم که دوباره با ما همراه شدید تا با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم کاری از گروه روان رادیو سلامت هست. ما در این برنامه هر روز از موضوعی تازه با هم صحبت میکنیم. ممنونم که امروز در 23 روز از بهمن ماه همراه ما هستید. بعضی از آدم ها یه دندن کوتاه نمیان و تا دلتون بخواد لجبازی میکنن. شما تا حالا با کسانی مواجه شدید که لجبازن و لجبازی میکنن؟ آدمای لجباز وقتی قدم تو مسیر لجبازی میذارن دیگه انگار هیچ چیز براشون مهم نیست. تو این مسیر ممکن از روی لجبازی به دوست و آشنا، به غریبه و حتی خودشون آسیب بزنن. اما سوال مهم اینه که چرا بعضیا اینقدر لجبازن؟ امروز میخوایم در مورد لجبازی کردن با هم حرف بزنیم. این که چرا بعضی لجبازی میکنن و ما در مقابل آدمای لجباز باید چه کار کنیم؟ باید سکوت کنیم، مقابله به مثل کنیم و ما هم شروع به لجبازی کنیم؟ این که نه، راه بهتری رو در پیش بگیریم. میگفت میدونم که لجبازی کردن درست نیست، میدونم که این لجبازی ها بیشتر از همه به خودم آسیب میزنه، اما خب چه کار کنم؟ دست خودم نیست، من از اولم همین جوری بودم. دوستان، به نظر شما این درسته که بعضیا با گفتن چنین حرفهایی مدام لجبازی میکنن؟ شما معمولا با آدمای لجباز چطور رفتار میکنید؟ و اما برای اینکه شما همراه گرامی مخاطب عزیز جواب این سوالات رو بتونی بشنوی و شاید خیلی از سوالات خودت هم جوابش توی این برنامه داده بشه، ما امروز در خدمت آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم هستیم، روانشناس و استاد دانشگاه، و در رابطه با موضوع برنامه این که چرا بعضی از آدم ها لجبازی میکنن باشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم، سلام و درود خدمت شما، خدمت همراهان خوبتون. من تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو فراهم آوردید که در خدمت دوستان خوب شما باشم.
دکتر خیلی خوشحالم از اینکه امروز با شما گفتگو میکنم در برنامه با هم حرف بزنیم. بپردازیم به موضوع لجبازی. دکتر وقتی میگیم لجبازی یا اینکه فرد لجبازی هست دقیقاً منظورمون چیه؟
خدمت مورد هستم که به طور کلی لجبازی یعنی فرد روی نظرات و عقیده های خودش میاد یک اصرار خیلی زیادی میکنه، ابرام خیلی زیادی داره، و یا اینکه روی نظرات آدم هایی که باش مخالف هستن خیلی زیاد تأکید و پافشاری داره. حالا بعضی ما آگاهانه است، بعضی ما ناآگاهانه است، و عملا خب به عنوان یک رفتار نامطلوب تلقی میشه. و این حس رو در فرد به وجود میاره در طرف مقابل که این مثل که تو اصطلاحاً نخود من رو شکست نده ول نمیکنه.
درسته.
احتمال داره که تو زمینه‌هایی هم که اصلا ربطی هم به موضوع نداره میبینیم که یک رفتار منفی بافی داره از خودش نشون میده، بحث رو هی کش میده و منجر به این میشه که یه جورایی آسیب به وجود بیاد. من یادم میاد که یه روزی با یکی از مراجعینم صحبت کرده بودم و بهش گفتم که انگامی که همسرت وارد بحث‌های بیهوده میشه شما یه چند لحظه فضا رو ترک بکن، یه چند دقیقه سعی کن که اونجا نباشی، یه مقدار اونم بالاخره به خودش به قول معروف دو تا چهار تا میکنه، احتمالی به آرامش هم دست پیدا کنه.
درسته.
بعد سری بعد وقتی باهاش صحبت کردم گفتم که چیکار کردی؟ حالا خورد تمین برفی که چند وقت پیش اومد که حالا برف نسبتا سنگینی هم بود. میگه آقا دکتر برف نسبتا سنگین اومد، من از خونه که نمیتونم برم بیرون، خب پس سردم بود و بعدم حالا شب بود و اینها. گفتم که بهترین کار اینه که مثلا برم یه دوشی بگیرم، حالا من که میخواستم برم استحمام کنم الان بهترین زمانه. میگه رفتم داخل حمام و خانمم پشت در حمام بود در میزد بیا بیرون، بیا بیرون، من صحبتم فردی که بخواد بحث رو اینجوری کش بده و با حالت لجبازی باشه واقعا آدم رو توی بازی میاندازه، توی یه چرخه‌ای میفته که شما شاید خیلی هم راحت نتونید.
بازی‌های عجیب غریب روانی
است و احتمالاً شما دچار مشکل بکنه. حالا اینکه فرد کمبودهایی که داره، اینکه میخواد مثلا فرد بفهمه که اون حالت تنهایی خودش رو پر بکنه، بعضی میگه ما از مثلا صبح مثلا تنها بودیم یا کسی نبوده باهاش صحبت کنیم، یا تو منو قبول نداری، من دوستم نداری، اگه دوستم داشتی حرف من رو قبول میکردی، یا موارد از این دست رو هم بله. تو بحث علت شناسی بهش میپردازیم که واقعا لزوما این گونه نیست و به نظر میاد که افراد خودشون هم نمیدونن چیکار میخوان بکنن. شاید براتون جالب باشه من خدمتتون عرض بکنم که طبق آماری که به عمل آمد در سال 1400 در ارتباط با علل جدایی ها یکی از علل دهکانه لجبازی بود. درسته. یعنی یه چیزی که ما میتونیم خیلی شاید مثلا به راحتی ببینیم که خانواده ها میتونن یاد بگیرن که احتراز بکنن ازش و به تبع جلوی مشکلات بعدی رو بگیرن، چون میدونیم میگن که یک چیزی رو که ما میتونیم سرچشمش رو با بیل بگیریم بعدا نمیتونیم با پیل جلوش رو بگیریم. زمانی که سنگ راه میفته توی سرازیری از بالای کوه هر چی میاد پایین تر میبینیم که هی به خودش آشغال و گل و لای و اینها اضافه میشه و بعد تبدیل به یک سنگ حجیم و بزرگ میشه که دیگه نمیشه جلوش وایساد. بعضی از مواقع هم صحبت کردن ها و گفتگوها و بحث کردن ها به یه جایی کشیده میشه که دیگه واقعا شاید جلوشو نتونیم بگیریم، لذا بتونیم پیشگیری بکنیم از این قضیه شاید خیلی از زندگی ها رو بتونیم یه احساس آرامشی درشون به وجود بیاریم.
بسیار عالی. حالا این دکتر چه اثراتی میتونه روی ارتباطات ما داشته باشه، به خصوص اگه حالا این ارتباط شما مثال خوبی هم زدید که ارتباط عاطفی باشه؟
خدمتتون عرض هستم که در بعضی مواقع آدمایی که به سمت لجبازی کشیده میشن، مخصوصا اگه طرف مقابل بیاد تو این بازی شرکت بکنه، خب حس بدی رو به طرف مقابل میدن که ما همیشه باید سر اون پایین باشه، هر چی ایشون میفرمان همون باید اتفاق بیفته، ما که اصلا نقشی تو این زندگی نداریم، خب این حس بدایند رو میده. اگه بخون جلوش وایسن و حرفش رو قبول نکنن میبینیم که این دعوا، حالا به دعوا منظورم دعوی هست به نوعی، این ادعا کش پیدا میکنه. درسته. و بحث همینجوری پیش میره. در پاره از موارد میتونه حتی به مسائل بدتر مثل مثلا زد و خورد، چیزی بزنن بشکنن، یعنی حالتهایی مثل پرخاشگری، خشم یا مواردی از این دست هم کشیده بشه. بعضی از مواقع ما دیدیم که افرادی که اعتماد به نفس خوبی ندارن در جهت این برمیان که طرف مقابل رو یه جورایی بیان تختهش کنن. درسته. تو زمینهای دیگری که اصلا ربطن به اون موضوع نداره، ما داریم راجع به یک موضوعی بحث میکنیم، مثلا به عنوان مثال از الان خانم آقا دارن با هم صحبت میکنن که مثال دارم عرض میکنم، قرار هستش که حالا یک ماه دیگه عید نوروز باشه و بعدم حالا عید نوروز امسال هم که تداعی میشه با ماه مبارک رمضان، ما به بچه کوچیکا عیدی چی بدیم؟ حالا مثلا این میگه اینو بدیم، یه وقت میگه بحث از جای دیگه ای سر در میاره که آره تو اصلا خودت چی میگی؟ تو مگه خودت مثلا فرض کن که دختر کی بودی، مگه تو چه خانواده‌ای پرورش پیدا کردین؟ یعنی عملا میرن توی سمت و سوهایی که تخریب شخصیتی اتفاق میفته.
انگار یه جورایی اون فرد از تحقیر کردن اون آدم انگار لذت میبره. درست
میگم؟
من فکر
میکنم که در بعضی از مواقع فرمایشتون درسته، به نظر عقدایی از قبل داشته که اینجا زمان رو مناسب میبینه برای این کار، ولی در بعضی از مواقع هم لزوما این گونه نیست. ما بعدا میبینیم که پشیمان میشن، عذاب وجدان میگیرن و این ذهنیت رو دارن که خب من اگر به اون آسیب رسوندم که انگار به خودم آسیب رسوندم. مگه نه اینکه ما مثلا اعضای یک خانواده هستیم، حالا او حالش بد شده، افسرده شده، گریه میکنه، خرد شده.
درسته.
چه چیزی به سیستم خانواده من اضافه شد؟ حالا یکی از اعضای خانواده من آسیب دیده و خب اینجا کل سیستم دوچار آسیب میشه. اونا که عاقل‌تر هستند دست دوم فکر میکنن، ولی به نظر میاد در اون زمان فقط هدفشون اینه که برنده باشن. حالا این برنده درسته. بودن به هر قیمتی که شده میخواد که اتفاق بیفته، ولو اینکه دیگران رو تخریب شخصیتی هم بکنه،
ولو اینکه به قهرم کشیده بشه آقای دکتر،
ولو اینکه عرض کردم حتی به طلاق هم کشیده
بشه.
عرض کردم در بعضی از مواقع مخصوصا اگه هر دو طرف عره بده تیشه بگیر، هر دو طرف بخوان اهل لج و لج بازی باشند، اعتماد داره که سر یک ماجرای خیلی جزئی ببینیم کار به ناکجا آباد کشیده میشه. بعضا تو مشاوره های طلاق وقتی ما مراجعه میکنیم، ما بررسی میکنیم، میگیم اصلا ریشه داستان از یه جایی که خیلی هم اصلا اهمیتی نداشته. من میدونم میخواین بحث دیگه رو مطرح بفهمید، ولی اینو من مثال بزنم براتون. یک مورد ما داشتیم که اینا سر آنتن تلویزیون با هم دعواشون شده بود.
عجب.
که میگه آنتن اینوری باشه تلویزیون بهتر میگیره، اون میگه خواه اینطور جوری باشه دکوراسیون خونه ما به هم میخوره، دکور باید اینجوری باشه. یعنی میخوام بگم در بعضی از مواقع لجبازی از چیزهای خیلی کوچیکی، البته عرض خواهم کرد، ریشه‌اش جای دیگریه و نمودش رو اینجا نشون میده، منجر به این شده بود که دیگه خانواده همگر کشیده بودن وسط و چیزایی که نباید بگن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. همطور که شما اشاره کردید، یکی از اثراتی که این مسئله میتونه بین اعضای خانواده، بین زوجین به وجود بیارن، مسئله قهر کردن هست. چون وقتی ارتباطات عاطفی درگیر میشه، خدشه‌دار میشه، خب یکی از راهکارهایی که فرد به ذهنش میرسه اینه که بخواد قهر کنه، ارتباطش رو کم کنه. درس روز رو تقدیم حضورتون میکنیم.
درس روز.
یکی از مهیج‌ترین جنبه‌های اولین روزهای یک آشنایی و رابطه میتونه این باشه که طرفمون ما رو درک میکنه بدون اینکه لازم باشه خیلی حرف بزنیم، در صورتی که برای بقیه اغلب باید کلی توضیح بدیم و حتی گاهی اوقات اینم کارساز نیست، ولی در عوض در مورد یک عشق واقعی از تو به یک اشاره است. یعنی انگار حتی نسبت به ظریف‌ترین زوایای شخصی ما هم آگاهه. مثلا اصلاً لازم نیستش که احساسمونو در مورد یه عصر پاییزی یا آهنگی که دوست داریم به زبون بیاریم. اونا سخاوتمندانه پا پیش میذارن و میگن که میدونم، میدونم، و ظاهراً آمادن که تک تک احساسات و افکار ما رو تایید بکنن. این یه کشف بسیار زیبا و مهیجه، ولی تو روابط بلند میتونه به یه دردسر خیلی بزرگ تبدیل بشه، چون این دیدگاه که یه عاشق خوب باید به صورت ذاتی ما رو درک کنه در طول زمان به یکی از خطرناکترین پیش‌فرض‌هایی تبدیل میشه که منجر به قهرهای فاجعه آمیز و شدید میشه. در حوزه ی روانشناسی عشق، قهر یک پدیده مجزاست. مسلماً ما با هر کسی قهر نمی‌کنیم. قهرمونو برای کسایی نگه می‌داریم که باور داریم باید درکمون کنن، ولی گهگاهی درکمون نمی‌کنن. البته میتونه توضیح بده که چه مشکلی پیش اومده، ولی معنیش این میشه که طرف نتونسته به صورت ذاتی ما رو درک کنه و بنابراین ارزش عشق ما رو نداره. قهر یکی از نعمت‌های غریب عشقه. همین باور تحریک شده ما، یعنی اینکه یه عاشق خوب باید همه چیو بدونه، باعث میشه وقتی به صورت ناآگاه به طرفمون توی یه مهمونی توهین میشه، توی راه برگشت ساکت توی ماشین میشینه و وقتی ازش میپرسیم چی شده فقط میگه هیچی، و وقتی هم که به خونه میرسیم مستقیم میره توی اتاق و در رو روی خودش میبنده، و وقتی دوباره میپرسیم که خواهش میکنم فقط بگو چی شده، ساکت میمونه و جوابی در کار نیست. علتش اینه که ما به صورت ضمنی باور داریم که یه عاشق واقعی، کسی که واقعا ارزش محبت‌های ما رو داره، باید به صورت طبیعی بتونه نیت ما رو از پشت در، از کالبد بیرونی بدنمون و از درون گودال‌های روح سوخته و دردمندمون ببینه. قهر جنبه‌های متأثرکننده‌ای هم داره. قهر اون ایمان راسخی رو که به عزیزانمون در تفسیر خودمون داریم برانگیخته میکنه، اما وقتی بالغ میشیم قطعاً باید به این باور برسیم که نمیتونیم همیشه انتظار داشته باشیم بقیه ذهنمون رو بخونن، اونم قبل از اینکه درونیاتمون رو از طریق واسطه‌ای به اسم کلمات بهشون رسونده باشیم. حتی از باهوشترین و حساسترین عشاق هم نمیشه انتظار داشت که بدون شنیدن بیان شفافی از امیال و خواسته هامون اونا رو درک کنن. اون حدسای شانسی و جادویی اوایل رابطه در مورد احساس طرفمونم نباید برای مدت زیادی ما رو گول بزنه و فریبمون بده. حتی توی روابط خیلی موفق هم نباید انتظار بره که یه عاشق بدونه به زبون آوردن خواسته ها همه چی و راجب معشوقش بدونه. وقتی عزیزانمون اشتباه حس میزنن نباید عصبانی بشیم، باشون حرف نزنیم و به قهر پناه ببریم. همیشه باید این جرأت رو داشته باشیم که تلاش کنیم و توضیح بدیم.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از شبکه رادیویی سلامت و برنامه با هم حرف بزنیم، کاری از گروه سلامت روان. و در برنامه امروز راجع به لجبازی، افراد لجباز، اینکه چی باعث میشه لجبازی کنن، چه اثراتی روی رفتار و ارتباطاتشون میتونه داشته باشه صحبت میکنیم. و در خدمت آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر، داشتیم از تأثیری که میتونه بر روابط این افراد داشته باشه لجبازی صحبت میکردیم و خصوصا از ارتباطات عاطفی داشتیم میگفتیم که چقدر میتونه خدشه‌دار بشه. ما در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. اتفاقا با توجه به این بحثی که گزارش پخش شد، خیلی جالب بود که من این را اشاره بکنم که در بعضی از مواقع قهر هم میتونه نوعی لجبازی باشه.
درسته.
چه اتفاقی میفته؟ نکنین اولا که فرد به خودش فکر میکنه که آهان، اون حرفی که اون اونجا زد، مثلا توی جمع اون صحبت رو مطرح کرد، به من بی احترامی کرد، پس منو دوست نداره، پس برای من حرمت قائل نیست، میبافه برای خودش.
درسته.
پس برای من حرمت قائل نیست، پس من تو ذهنش عزت ندارم، پس من دیگه اصلا ارزشی ندارم.
هی بهش پروبال میده،
هی میبافه. و بعد احتمال داره که در بعضی مواقع به نتایج خیلی عجیب غریب، اصلا حواسش به من نیست، پس اصلا شاید منو دوست نداره. نکنه اون خواستگار قبلیش هنوز دوست داره، تو ذهنش هست. یعنی کم کم شاید افکار پارانویدی هم بیاد وسط. در بعضی از مواقع احتمال داره که حتی تفکراتی که دیگه کم نمه بچگانه میده، مثلا من نم یک مردی که مثلا فرض کنید که حالا 60 سالشه یا سنی ازش گذشته، بعد میومد مثلا تو جلسات صحبت میکنه، آره مثلا خانمم غذا که گذاشته، مثلا فرض کنید که قسمت بهتر غذا رو مثلا برای بچه‌هامو گذاشته، برای من نذاشته. یعنی اون وقتی نگاه میکنه به خودش میگه مثلا این واقعا پختگیه، در حالی که این آدم برای خودش مثلا یه جایگاه اجتماعی داره، آدمای زیادی میان، به قول خودش میگه من خودم یه پا مشاورم مثلا.
درسته.
اینجوری هم مثلا هستش و اینا. چه اتفاقی میفته؟ نکنید فرد وقتی که احساس میکنه طرف مقابل این جایگاه رو براش قائل نیست، میاد وارد یک مبارزه میشه، یا میخواد جایگاهش رو به زور به دست بیاره، یا میخواد خودش رو ثابت کنه. میگه حالا خوبه، باشه، منم دارم برات. حالا این دارم برات توش یک خشمی هم نهفته است، یا میاد تازه شاید یه وقتایی هم به قدم قهر میکنه، اصطلاحا نازش رو بکشن، چی شده بابا، ولش کن، تمومش کن، چرا خودتو ناراحت میکنی. یعنی یه جورایی اینجوری داره نشون میده که من رنجیده شدم، و تازه داره رنجش هم یا استگناه هم به وجود میاره در دیگران، یا توجه رو هم میخواد جلب بکنه. یا از اون طرف وقتی میبینه که این اتفاق نمیفته، میره تو اون بازی لجبازی شایتر، تو زمینهای دیگر شاید بیاد و چیزایی رو بگه. در بعضی از مواقع مثلا مادر که فرد مثلا همسرش مطرح کنه، بگه که واقعا من به خدا آدم لجبازی نیستم، ولی نمیدونم چی میشه که منم مثل این میشم.
درسته.
اینجا این اتفاق میفته که اون میگه که منو درک نمیکنه. راست میگه، واقعا شما درکش نکردی، ولی خب واقعا قرارم نیست که ما همیشه هم دیگه رو درک بکنیم، چه بسا شاید لازم باشه در بعضی از مواقع من بیام در مورد حالت های خودم بازگو کنم. مثال عرض میکنم، من نوعی به عنوان که انسان میرم خونه، اصلا خستم، حالا کاری داشتیم، فعالیت خیلی زیادی بوده، فشار روانی زیادی بوده، اصلا چهار تا اتفاق تو محیط کار افتاده، من شخصا میرم خونه، من ابراهیم مقدم، میرم خونه میگم که من خستم، میخوام یه ذره استراحت کنم. دیگه این خودش یک فضایی رو به وجود میاره که دیگران تا حدودی به قول معروف بتونن منو درک بکنن. مگر چرا من باید فکر کنم که آره بعد از قیافه من بخونن؟ یا حتی اون چی هم که ما میگیم که همیشه هم که میریم خونه با لبخند بریم، همیشه هم با یه کلام سورپرایز بریم، همیشه هم من اومدم، نه واقعا نه، مال فیلم هست دیگه. خب یه وقتا واقعا من داغونم، من خستم دیگه، لازمه که من بگم من خستم، شاید یک جمله تعریف کنم که آره من امروز تصادف کردم، حالم خوب نیست، و برم مثلا توی اتاق دیگه ای، حتی در رو ببندم روی خودم و یه چند لحظه به خودم خلوت کنم، چه اشکال داره؟ این باعث میشه طرف مقابل من درک بکنه. در غیر این صورت من میگم منو درک نکردن، اونا هم میخوان بیان مشکلاتشون رو هوار کنن روی سر من، آخر برجم که نزدیکه، پولم که تو حسابم ندارم، اینا هم از من اینو میخوان و این منجر به این میشه این حس درک نشدنه اتفاق بیفته و حال دوتایمون بد بشه.
بسیار عالی، شما نکته خیلی ظریف و قشنگی اشاره کردید دکتر. همین که قرار نیست که همه احتیاجاتمون رو همسر ما برطرف کنه، همیشه قرار نیست که تفاهم 100% باشه،
اصلا متوجه بشه تو.
احسنت، خیلی نکته جالبی است که همین مسئله میشه باعث میشه که حالا یه زنگ خطر به صدا در بیاد، یه سری انتظارات. حالا آی دکتر، می‌خواستم راجع به، چون صحبت ما به اینجا کشیده شد، یه وقتای فرد نمیدونه چرا داره لجبازی میکنه.
من یه نکته بگم قبل اینکه فهمیدید جملهتون تموم نشه، اصلا میگم تو حرف میزنم. یه وقتی هست ما اصلا خودمون نمیدونیم که چمونه. مثلا میگن طرف صبح از خواب بلند میشه، دنده کج بلند شده، خودم نمیدونم که امروز چطور حالم گرفته است. باید برم خودکاوی کنم، برم خودمو مورد ارزیابی قرار بدم. چه جور توقع دارم که همسرم دقیقاً بدونه که در درون من چه اتفاق داره میفته؟ لذا اون چیزهایی که داریم رو به هم دیگه بگیم، حسامون رو به هم دیگه منتقل بکنیم، که البته بحث کردم بعضی از این حسا میتونه حسای بچگانه هم باشه حتی. خب کودک درون ما میتونه همچنان فعال باشه. طرف مقابل بپذیره، گوش بکنه و سعی کنه که بابامون همنوایی رو داشته باشه. اگه اتفاق بیفته در حقیقت باعث میشه اون درک متقابل صورت بگیره. در مورد این فرمایش رو عرض کردم، فرد مطرح میکنه، میگه من آدم لجبازی نیستم و نمیدونم چرا تو این بازی میفتم. یکی دلایلش اینه که احساس میکنی مغبون شدی، همسرت همش لجبازی کرده، اصطلاحاً به اون چیزی که میخواسته رسیده، اصطلاحاً در نهایت اونی شده که اون دوست داشته. همه مثلا فرض کن غذا نخورن تا ایشون بیاد، اگر که غذا خوردید به من بی احترامی کردید، پس منم دیگه غذا نمیخورم. یه جورایی که خراب کرده مجلس رو. حالا ما نه از روی عشق، بلکه از روی ترس، از روی اینکه این جمعمون دچار مشکل نشه، مثلا وایستادیم تا ایشون تشریف بیارن، نه از روی دوست داشتن، بلکه از روی اینکه نکنه جمعمون خراب نشه، هر چه ایشون میگه بذار همونجا بریم، اب نداره. مثلا بزرگترا معمولا خیلی دنبال صلح و صفا هستن. اب نداره بابا، شوهرته بذار اون که اون میگه بشه. حالا چه فرقی میکنه؟ حالا اول برید اونجا. درست. حالا خونه ما نیایید مثلا فرض کنید شب یلداس، برید خونه مادر اون. ما قبول داریم، ما خوبی شما رو میخوایم. اینو در نهایت باعث میشه که حالا اون خانم یا اون آقا احساس مقبون بودن بکنه و یه جای خدای نکره شاید مشتعل بشه،
فنره انقدر فشرده بشه که یه جایی در بره.
دقیقا.
بسیار عالی. حالا اشاره کردید شما به این که فرد احساس میکنه مقبون شده، یه جورایی حقش خورده شده، یه جورایی نادیده گرفته شده. آقای دکتر، از علل دیگه به چه چیزایی میشه اشاره کرد؟ عزت نفس هم آقای دکتر میتونه تأثیر داشته باشه.
بخوین اگر فردی برای خودش احساس ارزشمندی داشته باشه، من برای خودم ارزش قائل باشم، لذا هر حرفی رو نمیزنم، هر کار رو نمی کنم، هر چیز رو نمیخورم. شما وقتی برای بدن خودتون ارزش قائل هستید، هر ماده غذایی که مسموم باشه، خراب باشه رو مصرف نمیکنید. وقتی به سلامتی خودتون ارزش قائل میشید، مثلا عرض میکنم به سمت مواد مخدر کمتر خواهید رفت. اصلا آمارها هم نشون میده که هر چقدر که مثلا فرض میزان تحصیلات میره بالا، ابتلا به سمت مواد مخدر کاهش پیدا میکنه. نه اینکه ببین آو بابا مثلا یه آقای دکتری هم هست خودش سیگار میکشه، نه،
اون استثنا رو
من دارم آمارها داریم صحبت میکنیم. اینا به همین ترتیب هر چقدر که ما احساس ارزشمندی برای خودمون قائل باشیم، خب اولا همسرمون رو هم اتفاقا بیشتر دوست داریم، چون همسرمونه، اون در واقع همسر من هست و من نسبت به این چون خودم رو دوست دارم، همسرم هم دوست، انتخاب خودمه.
درسته.
میدونید، لذا هر حرفی رو هم نمیذارم، هر کار رو هم انجام نمیدم.
قرار نیست ما به هر قیمتی حالا محبت یا جلب توجه و رضایت دیگران رو به دست
بیاریم. دقیقاً. ولی در این حال ما آدمای اجتماعی هستیم و دوست داریم که ارتباطاتمون به خوبی پیش بره و اطمینان جالبه که معمولاً آدمای لجباز در درازمدت تنها میمونند. به خاطر دیگران متوجه میشند، آروم آروم حالشون بد میشه، حس بد درشون به وجود میاد و این آدم رو کنار میذارن. ولی خب خانوادهش تا حدودی میشه گفتش که آش کشک خالته دیگه، میخوری پاته نخوری پاته. خانواده مجبورن باهاش زندگی کنن و اون رنج ها رو میکشن، چه بسا اعتماد خانواده اتمیزه بشه. به کرات ما این رو دیدیم که مثلا پدر میاد خونه، حالا غذاش فر بفهمه سر گاز، خانم غذاش خورده، بچهشون میره تو اتاق خودش تنها میشینه، یه جوری با هم دیگه جمع نیستن.
درست.
ولی خانواده‌ای که لج و لجبازی ندارن شما نگاه کنید، اصلا بچه‌ها میدونن دور هم دیگه جمع
استقبال پدر یا مادر،
دقیقاً حداقل اون شامه رو که دور هم هست رو بهانه میکنن، به قول معروف سر یه سفره سر میز با هم دیگه جمع بشن.
بله.
صحبت بکنن و اینها اون حمایت‌های روانی اجتماعی هست که خود فرد لجباز دریافت نمی‌کنه و چیکار میکنه؟ بود لجبازی بیشتری میکنه، در حقیقت یاد نگرفته.